در رفتار که در اثر تجربه به وجود می آید یادگیری نام دارد. پس تغییر نسبتاً پایدار در رفتار که در اثر تجربه به وجود میاد یادگیری نام داره. یادگیری انواعی دارد که با آنها آشنا می شوید. خب خوگیری یا عادی شدن. جوجه پرندگان اجسام گوناگونی مانند برگ‌های در حال افتادن را از بالای سر خود می‌بینند. در ابتدا جوجه‌ها با پایین آوردن سر خود و آرام ماندن به این محرک‌ها پاسخ می‌دهند. به نوعی انگار انعکاس دیگه، می‌ترسه دیگه. اما با دیدن مکرر اجسام در حال حرکت یاد می‌گیرند آنها برایشان خطر یا فایده نداره، سود و ضرر ندارد. در نتیجه جوجه‌ها دیگر به این محرک ها پاسخ نمی دهند. این یادگیری را خوگیری می نامند. عادی شدن یا خوگیری. در این یادگیری پاسخ جانور به محرک تکراری، یعنی یه مدتی در معرض این محرک قرار می گیره، به محرک تکراری که سود یا زیانی برای آن ندارد کاهش پیدا می کند. صفر نمیشه، کاهش پیدا میکنه و جانور میآموزد به برخی محرک ها پاسخ ندهد. جانور در معرض محرک های متعدد قرار دارد که پاسخ به همه آنها نیازمند صرف انرژی زیاد است. خوگیری موجب میشود جانور با چشم پوشی از محرک های بی اهمیت انرژی خود را برای انجام فعالیت های حیاتی حفظ بکند. این یه کار خیلی مهمه. یادت باشه خوگیری رو با سازش گیرنده قاطی نکنی ها. سازش گیرنده بحث جداست با خوگیری ها. سازش گیرنده یعنی این که تو عینکت روی بینیت قرار داره ولی حسش نمی کنی، داری دنبالش می گردی. اما عادی شدن یعنی این که شما الان دارید به برنامه زیستشناسی با صدای بنده گوش می دید از رادیو سلامت. ممکنه در اتاق کناری شما خانواده دارن شام میل میکنن یا در یک موردی صحبت میکنن، صدای اونها برای شما قابل شنیدن هست اما شما به این صدا توجه نمی کنید. این میشه خوگیری. تو تمرکز میکنی رو درس، درستو میخونی، کاری نداری با صدای بیرون، ولی میشنوی صدای بیرون رو. اینجوری نیست که دیگه نشنوی صدای بیرون رو. خب یادت باشه دیگه خوگیری. باز به پاورقی ها خواهش میکنم دقت کنید. یه فعالیتی هم کتاب برای شما گذاشته که حالا این فعالیت رو نوع خوگیریه. میگه که اول مترسک که میذاریم کلاغ های مزرعه میترسن، بعد از مدتی کلاغ ها با مترسک خو میگیرن و دیگه مشکلی ندارن. حالا برای اینکه کلاغ ها خیلی زود با مترسک فامیل نشن و به قول خودمون میگیم زود پسرخاله شد، برای اینکه زود به سرخاله نشن با اینها چیکار میکنیم؟ یه تعداد قوطی فلزی آویزون میکنیم به مترسک، باد که میاد این قوطی فلزی ها تق 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 صدا بکنه و کلاغ ها یک مقداری بترسن، یعنی فرایند خوگیری در کلاغ دیرتر انجام بشه، طولانی تر زمان بگذره تا اینا خو بگیرن. میریم سراغ شرطی شدن کلاسیک، آزمایش بسیار معروفیه. سگ پاولوف شماها شنیدید، حتما ممکنه قبلا حالا تو برنامه های صدا و سیما یا توی اینترنت و اینها در این رابطه چیزهایی خوندید. خیلی جالبه، من براتون توضیح میدم، نکاتشو میگم، دیگه از رو متن کتاب خیلی نمیخونم. ببینید آقای پاولوف یک دانشمند روسی بوده که خب طبیعتا از اسمش معلومه. ایشون در ابتدا حالا یه سگی داشته، یه سگی رو میاره توی آزمایشگاه، به این سگ غذا نشون میداده یا پودر گوشت نشون میداده. سگ با دیدن این پودر گوشت یا با بویدن اون بزاقش ترشح میشده و شروع میکرده که بزاق ترشح کردن، آماده میشده، خوشحال بوده که غذا داریم بهش میدیم. آقای پاولوف یه کاری میکنه، یه مدتی منظم سر یه ساعتی هر روز غذا رو که میخواسته به این سگ عرضه کنه یک زنگوله ای رو هم به صدا در می آورده. خب پس ببینید غذا خود به خود به تنهایی باعث ترشح بزاق در سگ میشه، یه رفتاره. همراه با غذا زنگوله ای رو هم به صدا در می آورده. یه هفته دو هفته حالا یه مدتی که این کار رو تکرار میکنه، بعدش دیگه سگ به صدای زنگ شرطی میشه. یعنی این که سگ بدون دیدن قضا، بدون حضور قضا هم این زنگوله رو که تکون میداد آقای پاولوف، این سگ شروع میکرده ترشح بزاق کردن. پس سگ در ابتدا به زنگ واکنش نشون نمیداده که، ولی بعد از مدتی زنگ برای سگ یک محرک شرطی شد، به دلیل اینکه زنگ با یک محرک طبیعی به سگ عرضه میشد، سگه شرطی شد. زنگ که به صدا در می اومد احساس میکرد الان قرار بهش غذا هم بدیم، غذا حذف شد، ولی زنگ همچنان به صدا در می اومد، سگه تحریک میشد و بزاق ترشح میکرد. پس زنگ میشه محرک غیر طبیعی یا محرک شرطی، گوشت یا غذا میشود محرک غیر شرطی یا محرک طبیعی. این رو باید دقت بکنید، تو تستا به این سبک سوال ازش مطرح می شود. یک بخش رو با هم میشنویم و دوباره برمیگردیم.
تو اونقدر شجاع بودی که شروع کردیم، اونقدر قوی بودی که ادامه دادی، پس اونقدر لیاقت داری که بهش برسی. اگه فکر میکنی لیاقتت بیشتر از اینه، خب حتما همینطوره. پس به خودت نشون بده که لایق چی هستی. آدم‌های موفق شرایط تغییر نکردنی زندگیشون رو میپذیرن و به جای نق زدن بابت چیزهایی که دوست ندارن، در برهوت زندگیشون دنبال چیزهایی میگردن که دوستش دارن. در لحظاتی که از دست خودمون ناراحت هستیم، برای تغییر شرایط به جای نق و ناله کردن و سرکوف زدن، نقاط قوت درونتون رو به خاطر بیارید. یعنی برای تغییر به جای خود تحقیری خود تبلیغی کنید. اگر برای ادامه تحصیل و شرکت در آزمون سراسری به دنبال اطلاعات دقیق و دریافت آسان زیستشناسی هستید، با برنامه زیستشناسی 12 از رادیو سلامت همراه شوید.
رسیدیم به شرطی شدن فعال، نوع دیگری از شرطی شدن. پس ببینید اون بالا ما چی خوندیم با هم؟ شرطی شدن کلاسیک یا شرطی شدن غیر فعال. یادت باشه به شرطی شدن کلاسیک میگیم شرطی شدن غیر فعال. شرطی شدن فعال بالاش بنویس آزمون و خطا که اشتباه نکنی. نوع دیگری از شرطی شدن، شرطی شدن فعاله یا یادگیری با آزمون و خطا. خب اینجا چی کار کردیم؟ آقای اسکینر یک موشی رو درون یک جعبه قرار داد. در کنار این جعبه یک اهرمی وجود داشت. موش در ابتدا تونست توی این جعبه حرکت کنه. به صورت تصادفی موش به اهرم برخورد میکرد و در اثر برخورد موش با اهرم مقداری غذا وارد قفس میشد، وارد این جعبه میشد و موش اون غذاها رو مصرف میکرد. یه چند دفعه که این موش هی چرخید و هی تصادفی خورد به این اهرم، موشه دید نه، مثل اینکه این اهرم جادوییه و من وقتی اینو فشار میدم یه پاداشی به من داده میشه، غذا به من داده میشه. خلاصه موشه خوشش اومد و هی میرفت این اهرم رو فشار میداد، هی غذا میگرفت، هی فشار میداد، هی غذا میگرفت. یعنی موش در ابتدا با آزمون و خطا در نهایت متوجه شد که تکرار این کار باعث تشویق موش میشه، باعث پاداشدهی به موش میشود. حالا ممکنه که مثلا تو بعضی از آزمایش ها دو تا اهرم میذارن، یک اهرم رو فشار میده، مثلا اهرم آبی به موش غذا داده میشه. ممکنه اینو کتاب نگفته، مثلا اهرم قرمز رو اگه فشار میدی جریان ولتاژ خیلی ضعیفی کف ظرف ایجاد میشه که خورده پای موش مورمور بشه و در واقع تنبیه بشه. خب میگه در شرطی شدن فعال جانور می آموزد، خودش باعث آموخته شدنش میشه، خودش باعث یادگیریش میشه، می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت میکند ارتباط برقرار کرده در آینده رفتاری را تکرار کند یا از انجام آن خودداری کند. ببینید اینجا این پرنده تنبیه شده. پروانه های مونارک تعدادشون سمی هستند، تعدادشون غیر سمی. وقتی پرنده مونارک خار مونارک را شکار میکنه، به محض اینکه اولین مونارک سمی رو بخوره مجبور به استفراغ میشه و یاد میگیره که دیگه پروانه مونارک سمی رو نخوره. در واقع این یادگیریه، منتها یادگیری با تنبیهه. سعی میکنه این کار رو دیگه تکرار نکنه. حال ممکنه بازم اشتباه بکنه، تکرار بکنه، ولی تا حدی سعی میکنه این کار رو انجام نده. هر رفتار رو هم تعریفش رو باید بلد باشه، هم مثالش. قطعا دو کنکور بخواد سوال بده، اینجوری هم سوال میده. یعنی اینکه تو باید نوع رفتار و انواع مثالهاش رو برای خود دستبندی کنی. حالا اگر مثلا کتاب درسنامه داری، کتاب ما رو داری، میتونی از رو اون بیای استفاده کنی، بخونی، جدول بندی شده و اینا. اگر هم جزوه یا هر چیزی داری میتونی این کارو بکنی. اگه هیچ کدومو نداری، میتونی خودت بشینی یه دستبندی کوچیک برای خودت انجام بدی. کار سختی نیست. میرسیم سراغ حل مسئله. من حل مسئله رو اول برای شما تعریف میکنم و بعدش توضیح میدم. صفحه مثالاشو میگم. صفحه 112 کتاب درسی، بالای اون شکل شامپانزه ها دقت کنید. میگه در رفتار حل مسئله جانور آزمون و خطا دیگه نمیکنه. بین تجربه هایی که در گذشته داشته، تجربه های متفاوت، تجربه مشابه نیست، تجربه متفاوته، برای همین میگم آزمون و خطا نمیکنه. بین تجربه های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار میکنه و با استفاده از آنها برای حل مسئله جدید آگاهانه برنامه ریزی میکنه. ببینید شماها سر کنکور سوال ریاضی که میبینید، خب اون سوال هایی که قبلا ندیدید، اینشو که سوال های مشابهی دیدید، جبر بلدی، جمع و تفریق بلدی، ضرب و تقسیم بلدی، با استفاده از این اصول مسائل جدیدی که برای تو مطرح میشن، با استفاده از ابزارهای اونا، مثلا فاکتور گرفتن بلدی، ضرب کردن بلدی، ساده کردن بلدی، خلاصه سوالو در نهایت برای خودت حل میکنی. خب چند تا مثال براتون میزنم. اولین مثال این بود که یک سقف 5 متری شامپانزه رو گذاشتن درون این اتاق، 5 متر ارتفاعی سقف، تعدادی جعبه رو پراکنده تو اتاق گذاشتن، تعدادی موز رو در ارتفاع آویزون کردن. خب شامپانزه هی میپرید بالا که به این موزها برسه، موفق نمیشد. در نهایت شامپانزه تصمیم گرفت جعبه ها رو روی هم بچینه، بره بالا و به موزها دسترسی پیدا کنه، که تحول عظیمی در علم رفتارشناسی برای دانشمندان ایجاد شد. یه کار دیگه ای که شامپانزه ها میکنن اینه که وقتی میخوان درون لانه های موریانه دست ببرن و از موریانه تغذیه بکنن، از دنبرگ یا از شاخه های نازک درختان استفاده میکنن. یه تیکه شاخه نازک رو میشکنه از درخت و اینها رو درون لانه موریانه فرو میبره تا موریانه ها بیان بیرون و انگار در واقع روی این شاخه نازک قرار میگیره. حالا با لیست زدن این شاخه میتونه موریانه ها رو به دست بیاره و بخوره. یا مثلا این جانور از تکه های چوب یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده میکنه تا پوسته سخت میوه ها رو بشکنن. من خیلی راحت دیدم شامپانزه ها گردو میشکنن برای خودشون و گردوها رو ازش استفاده میکنن. حالا اگه گردوی باشه یا حالا هر چیزی باشه میتونن استفاده کنن. یه مثال دیگه ای هم که پس ببین الان شد 3 تا مثال برای شامپانزه. 1 به موز دسترسی پیدا کرد، 2 با شاخه نازک برد تو لانه موریانه و موریانه خورد، 3 به کمک سنگ و شاخه های حالا بزرگتر و اینا، چوب و سنگ و اینها به عنوان چکش استفاده میکنه و پوسته سخت مثل گردو رو میشکنه، و یه مدل دیگه هم یه تکه گوشتی رو با نخ از شاخه آویزون کرده بودن، یه کلاغی میخواست بیاد به این گوشت دسترسی پیدا کنه، هر کاری میکرد نمیتونست. آخرش این کلاغ تصمیم گرفت بره رو شاخه درخت بشینه، ذره ذره تناب رو با منقارش میکشید بالا، پاشو میذاشت رو تناب، هی تناب کوتاه و کوتاه و کوتاه‌تر شد تا اون تکه گوشت آویزون به تناب رسید به شاخه و تونست از اون گوشت استفاده کنه و بخوره. آخرین رفتاری رو که ما باید توی این قسمت، توی این گفتار با هم دیگه یاد بگیریم، رفتار نقش پذیری است. نقش پذیری رو من توضیح میدم و بعدش مثالهاش رو میگم. میگه که نقش پذیری خب نوعی یادگیری، ما داریم یادگیری میخونیم. نقش پذیری نوعی یادگیری است که در دوره مشخصی از زندگی جانور انجام میشه. پس نوعی یادگیریه، غریزه توش خیلی پررنگه و در دوره مشخصی از زندگی جانور ایجاد میشه، حالا تو سن بلوغ، در بدو تولد یا هرچی. مثلا برای شما مثالی که آورده اینه که جوجه قاز ها به محض اینکه از تخم میان بیرون، اولین شیء متحرکی که میبینن میدونن دنبالش. معمولا این شیء متحرک مادرشونه، اما ممکنه شما یه توپم حرکت بدید اینا دنبال توپم را بیافتن، ممکنه خود شما اونجا باشید دنبال شما را بیافتن. این میشه نقش پذیری. یا در بدو تولد، یا در سن بلوغ، یا یک دوره مشخص به غریزه خیلی وابسته است، ولی نوعی یادگیری هست. با هم یک بخشی رو بشنویم تا ادامه برنامه.
امروز یاد بگیر فرصت رو از دست ندی. هیچ چیز در این دنیا ابدی نیست. حتی مشکلات ما ممکن است به موقعیتی که مد نظر بوده نرسیده باشی، اما با برداشتن بهترین قدم بعدیت به سمت جلو، دقیقاً همان جایی که می‌خواهی می‌توانی باشی. ما نمی‌توانیم گذشته را تغییر دهیم، فقط می‌توانیم زمان حال را تغییر دهیم. هیچگاه برای تبدیل شدن به آنچه مد نظرت هست دیر نیست. به رشد خود ادامه بده، به آموختن ادامه بده و هر روز خودت را بروزتر کن. من برندم چون عمل کردم را به دقت ارزیابی می کنم. شناسی 12 کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. با تدریس موسی بیات همراه باشید. ساعت 22:10 پنجشنبه ها و جمعه ها از رادیو سلامت.
نقش پذیری رو براتون توضیحاتی دادیم. میگه امروزه پژوهشگران میکوشن از نقش پذیری در حفظ گونه های جانوران در خطر انقراض استفاده کنن. مثلا آنها برای پرورش جوجه پرنده هایی که والدین خودشونو از دست دادن و تحت مراقبت انسان به دنیا اومدن، صدای پرندگان همان گونه را پخش میکنن که اینا نقش پذیری داشته باشن. افرادی که از این جوجه ها نگهداری میکنن، ظاهر خود را شبیه آن پرنده کرده و مانند آنها رفتار میکنن. خب یک قسمت بسیار مهمی در اینجا داریم که برای شما توضیحاتی میدم، حتما گوش بدید، خیلی مهمه. معمولا از اینجا هم سوال مطرح میشه. صفحه 114، برهمکنش غریزه و یادگیری. بیشتر رفتارهای جانوران محصول برهمکنش ژن‌ها و اثرهای محیطی است که جانور در آن زندگی میکنه. پس محیطی که جانور در اونجا زندگی میکنه خیلی مهمه. پس نگاه کنید، میگه بیشتر رفتار جانوران محصول برهمکنش ژن و اثر محیط. حالا بعضی ها ممکنه فقط اثر ژن باشه و برهمکنش محیط نباشه. همانطور که در رفتار درخواست غذای جوجه کاکایی دیدیم، این رفتار غریزی به طور کامل در جوجه‌ای که از تخم بیرون می‌آید بروز نمی‌کند. برای شکل‌گیری کامل آن، برهمکنش جوجه والدین و کسب تجربه لازم است. جانور اساس ژنی لازم برای انجام این رفتار را دارد، اساس وراثتش را دارد و همچنان که رشد میکند از آموخته‌های خود از محیط تجربه به دست میآورد و آنها را برای تغییر و اصلاح رفتار قبلی خود به کار میبرد. یادگیری برای بقای جانور لازم است، وگرنه هضم میشه. بقای یعنی زنده موندن. زیرا محیط جانور همواره در حال تغییر است. برای آنکه جانوران بتوانند در این شرایط در حال تغییر زندگی کنند، باید به تغییرات پاسخهای مناسبی بدن. ببینید، پاسخ دادن دائمی به تغییرات که مثلا میشه یادگیری، سازشه. یعنی رفتار نوعی سازشه. رفتار مثلا منضبط بودن، رفتار تدافعی، رفتار تهاجمی، اینا سازش با محیط دیگه. به این ترتیب برهمکنش ژن‌ها و یادگیری امکان سازگار شدن جانور با این تغییرات را فراهم می‌آورد. دوباره میگم، رفتار نوعی سازش است. خب اینجا هم یه فعالیت داریم. باز شقایق دریایی میگه با امواج آب بازوهای خودش رو در ابتدا منقبض میکنه، اما بعد از مدتی یاد میگیره با موج آب دیگه بازوهاشو منقبض نکنه، یعنی دچار خوگیری یا عادی شدن میشه. بچهای عزیز، شقایق دریایی از کیسه تنانه. کیسه تنان دستگاه عصبی مرکزی و محیطی ندارن. کیسه تنان مغز ندارن. اما با وجود اینکه این کیسه تن مغز نداره، ساده ترین نوع یادگیری رو داره. پس برای یادگیری نیاز به وجود مغز نیست، ولی نیاز به وجود دستگاه عصبی حتما هست. این از این. ب. رام کنندگان جانوران چگونه انجام حرکات نمایشی در سیر را به آنها می آموزند؟ خب بچه های عزیز، انجام حرکات نمایشی در سیرک هم نوعی رفتار آزمون و خطا است. یعنی مثلا شما فرض کنید به ببر میگه از روی حلقه آتیش بپر، از درون حلقه بپر. اگر پریدی، اونجا بهت گوشت میدیم، تشویقت میکنیم، هواتو داریم، و اگر نپریدی شلاقت میزنیم. پس اینجا جانور یاد میگیره که بین تنبیه و تشویق یک کدوم رو انتخاب کنه و اون رو انجام بدهد، و این اتفاق نوعی باز آزمون و خطا هستش. دانش آموزان عزیز، این بخش رو حتما مرور بکنید. تستای خیلی دشواری نمیاد، ولی متن کتاب رو به طور کامل روش مسلط باشید. براتون آرزو موفقیت دارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
یاد این شهیدان مایه ترابط دلها و جانهای مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحکام روزافزون پایه‌های استقلال و عزت کشور و ملت است. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مدعا ذله العالی به کنده سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17. 21 کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17 از 8 بهمن تا 22 اسفند به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و پاسداشت شهدای عصی سلامت. یاد یاران بزرگداشت شهدا در مساجد و حیات مذهبی. راهروان شهدا کمک مؤمنانه به خانواده های مستمند. مراسم اختتامیه میثاق با ولایت و شهدا. جمعه 22 اسفند روز بزرگداشت شهید ساعت 15:30 خیابان ابوذر میدان ابوذر خیمه‌گاه شهدا حرم مطهر شهدا گمنام ابوذر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی ستاد کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17
ما بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه‌های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه تپش مهر و رادیو سلامت. سلام، بنده عبدالرحمن مولودپوری گزارشگر رادیو مهاباد را از نگین استان آذربایجان غربی پذیرا باشید. دوستان گرامی، در این گزارش همراه با شما عزیزان به روستاهای محروم شهرستان سفر خواهیم کرد و از نزدیک در کنار طلایه‌داران عرصه خدمت صادقانه بسیج جامعه پزشکی خواهیم بود. قبل از اینکه عازم سفر بشیم، پای صحبت‌های سرهنگ حسینی مسئول بهداری قرارگاه امام سجاد علیه السلام و سپاه مهاباد نشستیم.
جناب سرهنگ سلام علیکم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت شما و همکاران عزیزم و همه مردم ایران سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که موفق و معید باشید.
جناب سرهنگ، در مورد فعالیت بسیج در روستاهای محروم شهرستان، مناطق محروم شهرستان، علل خصوص در مورد حوزه درمانی برامون توضیح بدید که این فعالیت‌ها به چه شیوه‌ای هست و چه جوری داره اجرا میشه.
فعالیت بسیج در بحث بهداشت و درمان در روستاهای محروم و چند بخورده و اونایی که به لحاظ بعد فاصله از مرکز شهرستان دور هستن و امکان حضور پزشک و خدمات درمان در روستا کم هستش، بسیج تقریبا میشه گفت از اوایل انقلاب به این کار اقدام کرده. ما تا چند سال قبل در قالب گروه های هجرت پزشکانی و پرستارانی رو با تمامی امکانات و تقریبا دارو و ویزیت رایگان به مناطق محروم به صورت مثلا نوبت میفرستادیم، برای هر روستای اپیزود اتفاقی میفرستادیم، ولی تقریبا از چند سال قبل این فعالیت رو مفیدیت هدفمند کردیم در قالب طرح شهید رهنمون، که بیشتر هدف از اجرای این طرح‌ها بحث‌های بهداشت و آموزش و پیشگیری هستش. در کنار این برنامه‌ها، برنامه‌های آموزشی و پیشگیری، ما برنامه‌های درمانی هم داریم. یعنی تکیه ما در قالب طرح شهید رهنمون که از 3 سال پیش شروع شده و مثلا یک روستایی رو خاصی رو در نظر می‌گیریم و به صورت 5 سال این روستا مورد هدف ما هستش، به اضافه روستاهایی که به صورت اقماری تحت نظر این روستا هستن، ما پزشکی رو اعزام می‌کنیم اونجا فعالیت‌های بهداشتی درمانی و آموزشی رو برای روستایان نزدیک بیشتر بحث پیشگیری و آموزش مورد تاکید است انجام میدیم. از 3 سال قبل در شهرستان مهاباد ما 3 تا روستا رو مورد هدف قرار دادیم، روستای هزاریکن به اضافه روستای اطراف این روستا و روستای سیاهگل سفلا و روستای اطرافش به اضافه روستای آفن و روستای اطرافش به صورت اقمار این روستا هست. با رعایت پروتکل های بهداشتی چون شما بهتر میشید ویروس کرونا شروع پیدا کرده و امکان داریم این اعزام ما به روستا احتمالاً باعث شیوع بیشتر بیماری شه و یه بار رعایت پروتکل‌های بهداشتی ان شاءالله باز به روستاهای مورد هدف ما ان شاءالله سفر خواهیم کرد همراه با پزشکان و پرستاران بسیجی و خدمات بهداشتی در رایگان رو برای عزیزان روستایی و محروم دورافتاده انشاءالله ارائه خواهیم داد. حالا ما در تیم‌های پزشکی خودمون بیشتر از کارشناسان بهداشت حرفه‌ای و بهداشت محیط استفاده می‌کنیم، از روانشناسان برای ارائه مشاوره به نیازمندانی که بالاخره امکان داره در روستاهای دورافتاده نیاز بینا باشه، پزشک عمومی که بیشتر برای ویزیت و اینا بیشتر می‌بریم و دوستان عزیزمون که خدمات پزشکی رو ارائه میدن، پزشکای متخصص به صورت موردی می‌بریم. هر سال یک دونه پزشک متخصص می‌بریم، مثلا پزشک داخلی یک بار، مثلا پزشک زنان زایمان یک بار، متخصصش یک بار. هر پزشک متخصص رو تقریبا سعی می‌کنیم که هر سال یه نفرش رو به صورت دوره‌ای بفرستیم که ان شاء الله خدمات در